جای عاشقی، جای دل بستن با یه اشتباه، دلم آنش کرد با یه اشتباه، دلم آنش کرد. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پاک نشستم یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پاک نشستم یاد تو هستم.
دل پاک شب براتون آرزو میکنم فردا کلی دلخوشی زیبا نصیبتون بشه. آرزو میکنم همون آهنگی که مدت هاست دنبالشید و از رادیو بشنوید. آرزو میکنم دقیقا قبل از حرکت اتوبوس یا مترو بهش برسید و سوار بشید و خلوت هم باشه. آرزو میکنم تو جیب یه لباس قدیمی پول پیدا کنید و یه یادگاری از بچه هاتون. یهو سرزده بشنوید دارن از کارتون، شخصیتتون یا فلان ایدتون تعریف میکنه. رئیستون بهتون پیامک بده که این ماه پاداش خوبی به حسابتون واریز میشه یا ازتون قدردانی بکنه و به وجودتون افتخار کنه. مچهتون دوتون برای اولین بار بگه مامان، بگه بابا. اون عزیزی که نگران سلامتیش هستید بهتون خبر بده که آزمایشاش همه خوب بودن. اگه کسی بیماره خبر سلامتیش اولین خبری باشه که فردا اول صبح میشنوید. انشالله دنبال اون بلهی که مدت هاست دنبالشید بشنویدش. همه اینها دلخوشی های نابی هستن که آرزو میکنم با عمق دل و روحتون حسشون کنید. ترانه ای رو که همراه هم شنیدیم بی تو امشب، بی بهنام صفوی با یادش پخش شد. انشالله که از شنیدن این ترانه لذت برده باشید. اینجا برنامه شبهای ایران، برنامه شبانگاهی که هر شب از یک استان پیشکش لحظه هاتون میشه و امشب افتخار داریم از خراسان جنوبی میزبانی لحظه هاتون رو بکنیم. راه‌های ارتباطی شما با برنامه خودتون، شماره تلفن‌های 32 16 26 10 32 16 26 11 با پیش شماره 056 و سامانه پیام کوتاه 30566. لطفاً زنگ بزنید، پیامک بدید، بفرمایید که دلخوشی شما توی زندگی چیه یا کیه. به همین پرسش جناب آقای دکتر زرگر، روانشناس و مشاور خانواده هم پاسخ دادند و هر لحظه که با ایشون گفتگو میکنیم شاخه های این پاسخ داره گسترده تر میشه، جواب های تکمیل تری رو میشنویم. این اصلا خودمون بشیم یه دلخوشی، دلخوشی برای اطرافیانمون، برای همسرمون، همکارمون، همسایمون، فرزندمون، این که بتونه روی ما حساب کنه، نه صرفا حسابی که هر وقت دستش تنگ بود بیاد یه پولی بگیره، نه، اینکه اگه دلش گرفت بین مخاطبین خودش بدونه یه شماره هست که اگر بگیره همیشه آزاده، همیشه وقت داره، همیشه هست. فقط میگه بگو کی کجا بیام پیشت، کی کجا باشم. و اینجوری میدونی یه گوش امن برای شنیدن حرفات وجود داره. آقای دکتر، باز هم از ویژگی های این آدم های دوست داشتنی بگید که آرزو میکنیم همه یکی یه دونه نابشو داشته باشن.
واقعا یه گنجینه است، یعنی زمانی که همچین مدل افرادی کنارمون باشن، چه در خانواده، چه در گروه دوستان، چه در گروه آشنایان، چه در گروه همکاران که شما اشاره کردید، خب آرزویی هست که همه افراد همچین افرادی کنارشون باشه و همچین حسای خوبی رو بهشون بده.
بله.
روانشناسا معتقدن که بسیاری از انرژی هایی که انسان ها برای زندگیشون، کارشون و تلاش هایی که توی عرصه های مختلف فردی و اجتماعیشون انجام میدن، این ناشی از اون انرژی هایی است که یه بخشیشو خودشون به دست میارن، یه بخشیشون افراد دیگه بهشون هدیه میکنن. خب یکی از دلخوشی های مهم زندگی افراد همین داشتن آدم های امنی هست که میتونن این انرژی رو براشون بسازن و بهشون بدن، با همون مدلی که شما گفتید تعریف کردنه و اون متن زیبایی که خوندید و نوستالژی هایی که افراد میتونن به واسطه اون یه حسای خوبی براشون زنده بشه و یه امیدی رو به آینده داشته باشن. یکی از رویکردهای درمانی که این روزها واقعا جواب میده امید درمانیه، یعنی افرادی که ناامید هستن و شما هم فرمودید که شاید برخی ها تو این روزها به واسطه این اتفاقات کرونایی و مشکلاتی که براشون به وجود اومده زندگی های سختی رو دارن تحمل میکنن.
بله.
اما امید یه نقطه روشنه، اما امید این که هنوز ما زنده ایم، هنوز داریم نفس میکشیم، هنوز داریم در کنار افراد دیگه زندگی میکنیم، هنوز دلخوشی هایی داریم و هنوز دلخوشی های یه سری از افراد دیگه هستیم و اینها کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم دلخوشی زندگیمون رو افزایش بدیم و از زندگیمون حداقل هر زمانی که به عنوان یک انسان زنده هستیم و داریم زندگی میکنیم بتونیم این دلخوشی ها رو داشته باشیم و لمسش کنیم. یه جایی نشه احساس پشیمونی کنیم، بگیم وای چقدر دیر شد، میتونستم یه کارهای انجام بدم ولی این کارها رو انجام ندادم.
بسیار عالی. دلخوشی های هر کسی خیلی بستگی داره به احوال اون آدم، ولی خوش به حال اونی که هنوزم که هنوزه یه برگ خوش رنگ رو که میبینه برمیداره میذاره لای کتابش برای یادگاری. خوش به حال اونی که هنوزم که هنوزه یه کفش نو، یه لباس نو که میخره میره جلوی آینه میپوشه و از دیدن خودش توی اون لباس کلی ذوق میکنه. خوش به حال اونی که هنوزم که هنوزه وقتی بچه ها توی کوچه گل کوچیک بازی میکنن وای میسته تماشاشون میکنه یا همراهیشون میکنه. خوش به حال اونی که اتفاقی وقتی با کسی چشم تو چشم میشه لبخند میزنه. خوش به حال اونی که کودک درونش هنوز سرزنده است و بازیگوش.
خوشم با غزلی تازه همینم کافیست، همینم کافیست. تو مرا باز رساندی به یقینم کافیست، همینم کافیست. بانم بیشتر از این چه بخواهم از تو، گاه گاهی که کنارت بنشینم کافیست. همینم کافیست. گله‌ای بمانی، تو در آن گستر خورشیدی کن، من همین قد که گرمت زمینم کافیست، من همین قد که بهار و هوایت گهگاه برگی از باغچه شعر بچینم کافیست، فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز که همین شوق مرا خوب ترینم کافیست.
من الحمدلله رب العالمین 4 تا بچه دارم، خدا 4 تا فرزند بهم داده و یکی از یکی بهتر، یعنی اینقدر خوبن که من روز به روز جوان‌تر میشم. البته 66 سال عمرم، دندانم تو دهنم ندارم، ولی خیلی راضیم از بچه‌هام، چون سر به زیر هر چی میگم به حرفم میکنن. از این برنامه خوبتان واقعا تشکر میکنم. علی اصغر رضایی جوشوان.
به دو چیز من دلخوشم، یکی آرامش امنیتی که در کشورم حکومت فرما هست و الان با این همه تحریم در خاورمیانه کشوری سازنده تولید کننده و رو به ارتقا میرهیم، مای افتخار برای ما ملت ایران یک. دوم همین که صبح از خواب بلند میشیم، عزیزان رو میبینیم که سر بلند و غبراق به امورات جدید میگن، این یه دلخوشی. با تشکر، شب خوبی داشته باشید. رضا ویکن مثلا داشت.
دلخوشی این بنده حقیق و آیندگان بچه هام، خانواده هم، جوان ها، داماد هم، نوه های کل هم را از خدا میخوام که آینده روشنی داشته باشن، که در کارهاشون همیشه موفق و معید باشن انشاءالله. محمد آقا کابلی بروجنی از چهارمحال و بختیاری بام ایران شهرستان بروجن، اللهم عجل بریک الفرج.
تنها دلخوشی من خداوند بزرگ است و ائمه اطهار و تلاوت کردن آیه های قرآن. خواهر روشندل شما همین بس احمدی قصر آسمی از استان فارس، شهر شیراز، شهرستان خرامه، روستای مرزاباد جاوری.
خیلی ممنونم از شما مردم شریف، مردم مهربان، مردمی که مایه دلخوشی ما اهالی رادیویید. اصلا خودتون یه پا میزبانید، خانواده بزرگ رادیو. دوستتون داریم. اینجا شبهای ایران، صدای خراسان جنوبی. لطفا از دلخوشی هاتون بگید، کی یا چی دلخوشی شماست در زندگی. ساعت 1:32 بامداد. قراره که گزارش همکارمون رو از مرکز ایلام بشنویم، جناب آقای مهدی سلطانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران. در هر کجا هستید بهترین ها را از خداوند منم براتون خواستارم. در طول روز در شهر ایلام بنده مهدی سلطانی در خدمت شما عزیزان هستم برای تهیه گزارش در شهرهای وسط شهر ایلام. تو فصل زمستان هستیم، اما هیچ نشانه از زمستان نداریم دیگه، تقریبا بهار اومده، بهار کردی شروع شده. الان من حاشیه پیاده رو میبینم، قسمتی که زمین باز هست، علف ها سبز شده، اینها نشان از آمدن بهار داره. کنار یه شهروند عزیز هستیم، میخوام باهاش صحبت کنیم. آقا سلام.
سلام علیکم.
احوال شما؟
ممنونم، سلام باشید.
آقا چند سالته؟
36 سال.
ازدواج کردی؟
والله الان که مجددا. نه.
یعنی قبلا ازدواج کردی؟
یه بار ازدواج کردم.
ناموفق بود. ای وای، ای وای.
چوبشو خوردم بالاخره.
آخ. ان شاء الله که دیگه بد تو زندگیت نیاد.
سلام باشید.
خب انتخاب اشتباه بود یا
ویده؟ خب همینو، خدایی اینه که انتخاب خیلی تو زندگی خداییش حرف اول رو میزنه، یعنی واقعا همون لحظات اول انسان فقط انتخاب بود. در هر کاری، نه در امر ازدواج، در هر کاری بخواد یادو بخواد یه کاری رو شده بکنه، باید انتخابش رو، یعنی بخواد یه مسیر رو برید، باید اول انتخاب رو باید از قبلش پیش بینی بکنی، کجا برم کجا برم، مثلا انتخاب رو به درست انجام بدی، واقعا تو مشکلات رو بر نپاری، چون سخته واقعا.
انشالله دیگه از این مشکلات تو زندگیت نباشه.
سلامت باشی.
آقا برام بگو به عنوان یک جوان، دلخوشی تو در زندگی چه چیزیه؟ یکی از پول ثروت دوست داره، یکی از عاشق کی هست نمیدونم، هر کسی چیزی دوست داره. خلاصه میخوام ببینم دلخوشی شما تو زندگی چه کسی یا چه چیزیه. بعضی ممکنه پدر و مادرشون دلخوشیشون باشه.
ویدا خدایش اینه، دلخوشی من تو زندگی این مسائل مادیات اینا نیست. درسته که مسائل مادی الان برای همه جوانه ما مهمه خدایش، ولی خب تا حدی مهمه، مثلا پول که دلخوشی نمیاره قبول داشته باشه. یه عده‌ای هستن که مثلا زیاد پول دارن اما متاسفانه دلخوشی رو به شما قابل شما نداره. دلخوشی من تو چیز میبینم، خدایش تو یکی سلامتی، اولا از خدا سلامتی میخوام برای همه تمام امت ایران اینا. دوم این که واقعا انسان آبرو داشته باشه، خودش دو تا گزینه خوبه به نظر من. دلخوشی آقا پدر مادر که خدای حرف خدا بکنه سایش رو از سر هر چه چیز کم نشه، واقعا ما پدر مادر داریم، هر چی داریم از اونا داریم. به داخل من این دلخوشی اینا میبینم.
دلخوشی رو در نام نیک داشتن میبینی شما؟
داشتی؟
نام نیک داشتن؟
درسته درسته، واقعا همینه.
انشالله که همیشه نیکنام باشی، حسن شهرت داشته باشی، بهترین ها رو برات آرزو مندیم. بیشتر از این مزاحمت نمیشیم. خدا نگهدار شما.
ممنون، خسته شما.
متشکرم.
اینجا شبهای ایران، صدای خراسان جنوبی. راه های ارتباطی شما شنونده های عزیز با برنامه تون 32-16-26-10-11 خفی شماره 0-56 و سامانه پیام کوتاه 30566.
مردم شریف استان خراسان جنوبی، این میخواستم بگم من دلخوشی من به تمامی ملت ایران کشورمه، به شما مجران خوب و توانا همچنین آی دکتر درگر. اولا انسان باید ببینید خودش چه کار کرده، آیا خودش برای دیگران دلخوشی آفرین هست؟ بعد هم که همه مردم باید ما با اونا دلخوشی. با تشکر ملکوسین مرادی هم از دستور در ما قبلا هم برایم جایزه، خبری هم نشه بردش. خدا حافظ شما.
خیلی دوست دارم نوارم، خدا شکر این ویروس مریضی زود تمام میشه، از پاس کامله من مریضی نگیرد. خدا شکر خدا اوناشو گرفتن، شفا بهشون بده. محمود نظره از زنجان شهر ایزود.
دلخوشی بنده در زندگی بزرگترین نعمتهای خدا یعنی پدر و مادرم هستند، چون مانند آنها نیستن و نمیتوان دوباره آنها را یافت. با تشکر از برنامه خوبتون، رمضان پارسافرم از خراسان شمالی شهرستان شیوان. خدا یار نگهدارتون.
خدا نگهدار شما هم باشه. شنونده های عزیزمون چقدر هنرمند، چقدر با صفا، چقدر اهل دل، چقدر دوست داشتنی هستید. واقعا آدم حالش کنار شما عالی میشه. از شهرستان قروه استان کردستان برای ما نوشتن که دلخوشی من لبخند مادرمه و وجود دخترای دوقلوی من که خیلی دوستشون دارم. آقای موجری نوشتند که من مدت هاست مستاجرم، لطفاً برای من دعا کنید که بتونم بالاخره یک خونه بخرم. ایاسه من فکرم پیامک رو اشتباه خوندم. آقای اصلا نوشتن آقای موجری، حالا من نمیدونم، شاید واقعا فامیلشون مجری باشه. خیلی ممنون از شما شنونده عزیزمون. آقای سلیمی از بندر انزلی، میخواستم بگم ما دستبوس مادرمون هستیم، خیلی مادرمون رو دوست داریم، وجودشون دلخوشی ماست، خدا سایهشون رو بر سر شما نگه داره. جناب آقای حیدری از میاباد خیلی ممنون، آقا حسین جوادی نیشابوری ممنونم از شما، آقای علی منصوری از اهواز که پیام دادید، آقای صمدی از کوهپایه اصفهان، آقای حمید لشکری از استان قزوین، آقای انور شکاری از نمین، آقای مرتضی عزیزی از شیراز، خیلی ممنونم، آقای علی سلطانی از اردستان. شنوندی عزیزی برای ما نوشتن که آقای مهرشاد از مشهد، خیلی احمقان است شاید، ولی من حاضرم محبت رو به هر قیمتی دریافت کنم. آقای دکتر، وقتی این پیامک رو خوندم یه لحظه با خودم فکر میکردم که چرا باید اطرافیان ما به حدی برسن که بخوان محبت ما رو گدائی کنن. مگه محبت کردن به آدم ها یه نگاه محبت آمیز، یه لبخند، یه پاسخ آرام و سر احساس چقدر کار سختیه؟
زندگی هامون تبدیل شده به زندگی های بدبستونی، زندگی هایی که توش معامله ایجاد میشه، توش معامله انجام میشه و یه چیزی رو حتما باید برای عرضه داشته باشی تا یه چیزی رو بهت بدن. یه اتفاق مهمی که انسان‌های امن انجام میدن بدون خواسته و بدون چشم داشت و بدون چیزی که دریافت کنن، اون محبت خودشون رو عرضه میکنن.
درسته.
در مقابل اونها آدم‌هایی هستن که در اول برنامه هم بهش اشاره کردم، آدم‌هایی هستن که دلخوشی‌های ما رو میگیرن، شاید جلوی دلخوشی‌هامون رو سد کنن و به حدی برسیم که مثل این مخاطب خوبمون همچین اظهار نظری بکنیم که شاید اظهار نظر بر مبنای ناراحتی و دلتنگی بوده که من آرزو میکنم که این دلتنگی سریعتر رفع بشه. اونها آدمهایی هستن که آدمهای سمی زندگی ما هستن. یه کتابی هست تحت عنوان همین انسانهای سمی در زندگی ما. توصیه میکنم این کتاب رو همه عزیزان و مخاطبین خوب این برنامه بخونن. نکات خیلی نویسنده‌شو بله میگم در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد. آدم‌های سمی میتونن زندگی رو برای ما خیلی سخت کنن.
بله.
گروهی از روانشناسا معتقدن گاهی دلیل کاهش حتی اعتماد به نفس ما درونی نیست، بلکه آدم‌های سمی هستن که خودباوری و خوداتکایی و خودمحوری ما رو از بین میبرن. به همین دلیله که حذف این آدم ها از زندگی ما ضرورت پیدا میکنه. اینها هم یه سری نشونه دارن، اگه اجازه بدید من چند تا از نشونه ها اینا رو بگم که بتونیم به خوبی این افراد رو ما بشناسیم. آدم های سمی کسایی هستن که ارتباط، زمانی که ما ارتباط با اونها میگیریم، آسیب های حتی فیزیکی، جسمانی، روحی، روانی، مالی، زندگی، کاری، شغلی و سایر زمینه ها برامون این آسیب ها اتفاق میفته. اونها خط قرمز های ما رو میشکنن معمولا.
بله.
و به ما بی احترامی میکنن و این رو حق خودشون میدونن و این رو میدونن که باید این کار رو انجام بدن. این افراد معمولا یه خودخواهی خیلی ویژه‌ای دارن. تو ارتباطاتشون کنترل رفتار ندارن، کنترل گفتار ندارن. یعنی از قبل برای صحبت کردن با شما نقشه میکشن که چه چیزی رو بگن و طرف مقابل خودشون رو چجوری زیر سوال ببرن.
بله.
آدم های سمی زیاد و بدون دلیل دروغ میگن، یعنی این یکی از خصلت‌هاشونه. حتی تو موضوعات خیلی کوچیک هم دروغ میگن. بحث اعتماد به نفسشون با اینکه پایینه و اعتماد به نفس کافی رو ندارن، سعی میکنن لابلای این دروغ گفتنه اون رو بپوشونن. فکر میکنن حق همیشه با اونهاست. تو بحث کردن هیچ وقت کوتاه نمیان و بابت اشتباهشون هم عذرخواهی متاسفانه نمی کنن. اونها همیشه قهرمان هایی هستن که دوست دارن دیگران رو مقصر شکست خودشون جلوه بدن، که در چشم دیگران شاید واقعا اون افرادی باشن که اصلا ارتباط برقرار کردن و اصلا کنار این آدم ها بودن حس خوبی رو نداره. آدم های سمی عاشق قضاوت کردنن. آدم ها رو به راحتی قضاوت میکنن، به راحتی برچسب میزنن و با عیب جویی کردن های مداوم پشت سر هم دیگه باعث میشن دلخوشی های کوچیک و بزرگ زندگی آدم ها رو از بین ببرن. هیچ حمایتی از خودشون نشون نمیدن و مدام حمایت طلبی میکنن. اینها آدم های سمی هستن که یه سری نشونه ها دارن که باعث میشن دلخوشی های ما رو از بین ببرن. انشالله که اطرافمون همچین آدم هایی وجود نداشته باشه. اگرم وجود داشت، برای یه مدتی اینها رو کنار بزنیم، باشون ارتباط نگیریم تا خودشون بلکه متوجه بشن.
خیلی هم عالی، ممنونم از شما آقای دکتر و حضور گرمتون در برنامه شب‌های ایران.
سپاسگزارم، من هم خیلی خوشحال شدم خدمت شما بودم و همه هممیهنان عزیز. براتون بهترین ها را آرزو میکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
زنده باشین. گاهی دلخوشی ما در زندگی میتونه دو تا فنجون چایی با عطر زعفرون باشه که برای همدم و مونسمون ریختیم تا در کنارش گل بگیم و گل بشنویم.
نازنین آیا گل بچین،
گل بچین،
آخ پیشت نشینم گل بچین، گل بچین تا ما جمعه تور ببینم، گل بچین، گل بچین تا ما جمال تور ببینم، گل بچین، گل بچین. پیشت نشینم گل بچین، گل بچین تا ما جمال تور ببینم، گل بچین، گل بچین تا ما جمال تور ببینم، گل بچین، در شب تاریک چشمونت نشینم گل بچین، ساغر چشمون مستت سر کشیدم، گل بچین، ساغر چشمون مستت سر کشیدم، گل بچین، شهر دلم با نام تو معنا شده، مثل این منجی دست تشق ما رسوا شده، قصه شهر دلم با نام تو معنا شده، مثل این منجی دست تشق ما رسوا شده، عطر گیسوی تو داره بوی عطر زعفرون، آی به قربونه تو شون چارقد سفید مهربون، آی به قربونه تو شون چارقد سفید مهربون، چارقد سفید مهربون، چارقد سفید مهربون.
با سلام و شب بخیر، من به دختر و همسرم با تشکر از برنامه خوبتان، روشن دلی از شهرستان مشکین، شهر استان اردبیل، از دامنه کوه سرفراز سبلان، ناصر مقدسی، شاد باشید، خدا نجات دهد.
دلخوشی ما به همسر عزیز عبید، همسر مدرس دادم، برای شادی رو شهدار رو هموات سلوات ببرست، فرنوش از روستای شارخواد کرمان، التماس دعا دارم.
راجع به موضوع برنامه تو باید خدمتتون عرض کنم که تنها آرزوی من سلامتی هموطنان و خانواده خودم. ان‌شاءالله که به زودی زود این بیماری از بین بره. رادیو رو باز کنم بگم بعضی از سفید شد. ان‌شاءالله. حسنی هستم از روستای سیرت، زادگاه هوشنگ مرادی.
زفقاره هستم از شهرستان مراغه. قشنگ‌ترین دل دلخوشی من پدر و مادرم و خواهرم در زندگی که اصلای دست پدر و مادرم هستیم. با تشکر از واحد اعتبادات و آرزوی من زیارت امام هشتم هستیم. با تشکر از شما.
دلخوشی من بچه های من هستن. دو بچه دارم به اسم مریم و عباس. عزیزان من هستم. من برادر شما فاضل خالدی از خوزستان شهرستان رامشیخ. خدا یار و نگهدارتون باشه.
دلخوشی من خواستم بگم به دلخوشی هموطنامه و آرزو میکنم مردم سرزمینم دلخوش و سرحال باشن. ارادتمند شما امیر سالیان شهرستان میام استان سمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تشکر از عوامل محترم شبهای ایران رادیو خراسان جنوبی بیرجند. من دلم به خانواده خوشه، با آینده خوشه و دلم امشب به برنامه شما شبهای ایران از خراسان جنوبی خوشه. در کنارتون هستم با رادیو. موفق باشید. اکبر کاظمی هستم، شهرستان انار، استان کرمان. خدا نگهدار.
خواستم بگم من تمام زندگیم خانواده هم هستم، چون یه خانواده خیلی کوچولو 4 نفره هستیم. البته الان دو تا عروس آوردم که شدیم 6 تا. تو خودمون هستیم، نه به کسی کار داریم، هر چی درآمدمون همه چیزمون یکیه. یه زندگی که باب دل خودم بود از اول زندگیم، اول دوران جوانیم همین بود و همین هم شد. ابوطالب مرتضوی هم از داغ مرد مازندران تقدیم.
چقدر شنیدن صدای شما به ما انرژی میده، هموطنان نازنینم. آقای مجید عیدی از خرمشهر گفتن دلخوشی من خنده های بسرم. ۹۱۴۴۰۱۱ گفتن دلخوشی من زمانی خواهد بود که ویروس کرونا از دنیا بره. الهی آمین. آقای غریبی از آبادان گفتن بزرگترین دلخوشی من وجود نوه هامه که وقتی دلم میگیره با دیدن اونها دلم شاد میشه. الهی شکر. آقای خانم خسروی از غربه کردستان گفتن این بزرگترین دلخوشی من امید و توکل به خداست. درود بر شما، چه از این بهتر و ارزنده تر. خانم خانیانی از قزوین گفتن مگه این گرونیا برای کسی دلخوشی میذاره؟ آره واقعا زندگی خیلی سخت شده، خیلی، ولی اینکه در همین گرانی ها ما خیلی ها رو شناختیم، چه به خوبی چه به بدی خیلی ها رو شناختیم. هم اونایی رو که روزهای اول دیدن مردم چقدر به مواد شوینده و ضد عفونی نیازمندن، چقدر به دستکش و ماسک نیازمندن، همه رو انبار کردن برای منفعت مادیشون و با جان هموطنشون بازی کردن، و در کنار اونهایی رو دیدیم که عاشقانه خدمت کردن. مدافعان سلامت رو دیدیم، مدافعان فرهنگ رو دیدیم، همه اونهایی رو دیدیم که در بسته‌بندی های کمک های مؤمنانه عاشقانه اومدن پای کار، عاشقانه توی هیئت ها، مساجد، حسینیه ها، تکایا حضور پیدا کردن، شروع کردن به دوختن ماسک، شروع کردن به بسته‌بندی خوراکی ها برای تقسیم بین اقشار نیازمند. همه اینها رو دیدیم. وجود اینها سبب دلخوشی ماست. خوشی های ما در زندگی رنگارنگن، ولی امان از اون دل تنهایی که کل دلخوشیش شده یک قاب عکس روی یک دیوار، یا اون عزیزی که دلش خوشه بچه هاش ماهی یک بار زنگ بزنن که ایشون بتونه با فرزندش یا نوه شیرین زبونش دو کلام حرف بزنه. هوای دلخوشی مهربونا رو داشته باشیم. اینا خیلی مظلومن. طرف مدت هاست بیکار گوشه خونه نشسته، دلش خوشه که چی؟ که توی فضای مجازی مدیر فلان گروهه یا اونقدر فلانجا شاخ شده که کلی دنبال کننده داره. بعد بهش میگی عزیزم کاری، کسبی، آینده ای؟ آخه اینجوری که نمیشه، تا کی متوسل به جیب بابایی؟ میگه منو اینجوری نگاه نکنا، کلی دوست و رفیق دارم، عالی، قراره رفیقش هم از باباش پول بگیره، شرکت بزنه، مدیر داخلی شرکتش هم بشم من. فقط منتظر تایید منه، نه اینکه چند تا گروه و کانال دارم. خیلی سرم شلوغه. حالا کاری نداریم ها، ولی دلخوشی بعضی انصافاً خیلی عجیب و غریبه. مثلا اون خانم عزیزی که دلش به جرینگ جرینگ علنگوهاش خوشه، این که سه تا بیشتر از جاریش علنگو داره. آخه اینم شد دلخوشی عزیز من، اینم شد حرف. خیلی چیزا روی دلخوشی آدم ها اثر دارن. مثلا یه چیزی هست به اسم شکاف طبقاتی، تأثیرش هم خیلی عجیبه. مثلا همین لحظه که یه عده دلشون خوش کرونا تمام بشه، اینا بتونن یه جشنی چیزی بگیرن، برن یه سفری سمت چین و ژاپن و جشنواره گلهای بهاری در ترکیه، من و شما با خیلی دیگه دلمون خوشه هر شش ماه یک بار یه زنگ با سیم کارت اعتباریمون بزنیم که یه وقت نسوزه. یعنی تفاوت از زمین تا آسمان است. خیلی در کنار شما به ما خوش گذشت، خیلی امشب حال دلمون خوب بود. هم من به عنوان گوینده برنامه الهام خزائلی، نویسنده برنامه‌مون خانم ایوبی، تهیه کننده برنامه‌مون آقای احمد حسینی مقدم، دستیارشون خانم روزی و صدا بردارمون جناب آقای نبی الله نبی پور و همکارم در واحد ارتباطات جناب آقای رحیمی، ارزیاب پخشمون جناب آقای خجسته، مدیر تولیدمون جناب آقای بیجاری و گزارشگرمون هم آقا مسعود خسروی. اینکه تونستیم برای لحظاتی میزبان شما باشیم باعث افتخار ما بود. به رسم ادب جمعه شب هم با برنامه شبهای ایران از مرکز خراسان جنوبی خدمت خواهیم رسید. دلمون به بودنتون خوش جانان رادیو، انشالله که همیشه عالی باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و تا جمعه شب که به رسم ادب خدمت برسیم، شما رو به خدای بزرگ و بلند مرتبه میسپارم. مراقب خودتون و خوبی هاتون باشید. خدا حافظ. محترم شیدانلر میز در دبل رادیو سنان پخش واحد نفت ماتوزیوخ دوستنر شبهای ایران ویژه برنامه سی آذربایجان شرقی تبریز شهر نمرچ از اینان حضورزا تقدم اولده اردبیل رادیو سنان برنامه لرنی دامست نگیده و بلیده کتاب شب عنوانی برنامه نیشیده
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز همراهان با وفای کتاب شب. همونطور که میدونید قرار است در خدمت شما باشیم و با کارشناسان و نویسندگان و منتقدین گوناگون نشستی داشته باشیم پیرامون قصه‌ای که هفته گذشته برای شما خوندیم تا اطلاعات بیشتری پیدا کنید از نویسنده و از داستان و اساساً فهوای قصه و مفاد اون. در برنامه امروز خدمت آقای احسان پویا هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمدید به برنامه و ممنون میشم که فتح باب سخن بفرمایید تا بعدا من سوالا رو خدمتتون عرض بکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز راجع به داستان بلندی تحت عنوان حرمت شکنی نوشته آلیس مونرو نویسنده کانادایی صحبت خواهیم کرد.
جناب پویا بسیار متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید و ابتدا میخوام از خدمتتون خواهش کنم برای ما و شنوندگان از آلیس مونرو نویسنده قصه هفته گذشته ما صحبت بفرمایید تا شنوندگان ما بیشتر با این نویسنده و آثار دیگر اون آشنایی به هم بزنند.
آلیس مونرو در کشور ما با چندین یکی دو تا مجموعه‌ای که ازش ترجمه شده شناخته میشه. یک مجموعه‌ای که همین مجموعه‌ای هستش که این داستان رو ازش انتخاب کردیم تحت عنوان گریزپا و یک مجموعه دیگر که چند تا دیگه از داستان‌های آلیس مونرو توش هست تحت عنوان فرار که ترجمه خانم دقیقی هست و نشر نیلوفر چاپ کرده. اغلب این خانم داستان‌هاشون یک چیزی فیما بین رمان و داستان کوتاه، یعنی داستان بلند یا اون چه که ما تحت عنوان نوول میشناسیم، و نقطه اصلی که داستان‌های ایشون رو مرتبط میکنه با هم نگاهشون هست به مسئله خانواده و مسئله حالا از تشکیل یک کانون خانواده تا چیزی که ما توی این داستان باهاش مواجه هستیم، مسئله فرزند در خانواده، و یک رویکرد نشان شناختی بسیار درست و دقیق و پیچیده‌ای که این خانم دارن. مثالی که میتونم براتون بزنم داستان فرار هست که توی همین مجموعه هم تحت عنوان گریزپا ترجمه شده که تمام در واقع جهان داستان پیرامون یک جمجمه میگرده و جمجمه‌ای که در واقع در آخرین لحظه با خورد کردن اون همه داستان معنی میشه. یعنی استفاده از نشانه‌های دقیق اصولاً آلیس مونرو رو معروف کرده به آلیس مونرو برای نوشتن داستان، که توی این داستان هم خب ما میبینیم که در واقع لحظه‌ای که لورن دختر خانواده کارتون جعبه‌ای رو که بلند میکنه که جعبه سبکیه و بازش میکنه و پدر بهش میگه که این یک خاکستر فرزندیه که توش سوخته، دقیقاً همه چیز پیرو اون داستان رو متحول میکنه و اساسا در ابتدای داستان ما با این مواجه میشیم و مسئله داستان معلوم میشه که یک فرزندی پیشتر از اینکه لورن به دنیا بیاد وجود داشته در این خانواده که حالا ما خاکسترش رو میبینیم و لورن برای اولین بار با این حقیقت مواجه میشه و خب هری پدرش حالا با اون طرز تربیتی که در پیش گرفته برای دختر اشاره میکنه که ما قرار بود که شما که بزرگتر شدین شما رو با این حقیقت مواجه کنیم و خب داستان که پیشتر میره متوجه میشیم که خب مثل اینکه حقایق پیچیده تر از این حرف هست.
من آقای پویا، معمولا در داستانهای کوتاه، نوبلهایی که اشاره کردید و اساسا سبک رئالیستی در کار نویسندگان، نقش قهرمان کمرنگ میشه و این نقش شاید به فاکتورهای دیگه‌ای داده میشه یا موضوعهای دیگه‌ای اینجا رو میگیرن. علت چیه؟ چرا این اتفاق میفته؟
این یک بررسی در واقع تاریخی ما اگر بخوایم بکنیم در ادبیات، میبینیم که قهرمان با پیشرفت انسان کم کم به واقعیت نزدیکتر میشه. یعنی ما میبینیم که در دوره‌های پیشین، دوره‌های اسطوره‌ای، ما با قهرمان‌های کلان مواجهیم، با خدایان طرفیم و هرچی که بشر بیشتر پیشرفت میکنه قهرمان رو به خودش نزدیکتر میبینیم
و در دسترس‌تر قرار میگیره قهرمان.
دقیقاً. یعنی با پایان هر دوره‌ای قهرمان خردتر میشه و شبیه انسان‌تر میشه. یعنی ما میبینیم که در رومانتیسیسم هنوز با قهرمانی مواجهیم که جهان رو متحول میکنه، به خاطر عشقش از خودش میگذره، ولی بعد از اون سری با جریان رئالیسم متوجه این جریان میشیم که خب قهرمان میتونه تسری پیدا کنه در همه آدم ها. و جلوتر از اون که میایم، حتی مثلا میرسیم به مکاتب مدرن، متوجه این جریان میشیم که قهرمان حتی قدرتش از یک انسان عادی هم کمتره. اما توی داستان کوتاه و نوول برخورد نویسنده با قهرمان اساساً متفاوت. دلیل اصلیش ظرف کمی داستانی. یعنی ما میبینیم که فرصتی رو که دیگه مثلا توی آنا کارنینا داریم برای ابراز و به وجود آوردن قهرمان هامون که در 1500 صفحه اتفاق میفته و ما میتونیم روایت زندگی اونها رو تک تک و مو به مو بررسی بکنیم، در داستان کوتاه دیگه این فرصت وجود نداره. بنابراین چی کار میکنه نویسنده؟ میاد و فرض رو بر این میذاره که ما یک برش از زندگی قهرمان رو نشون میدیم به شما که اون برش، برش تعیین کننده ایه در زندگی،
یکی از برش های اصلی زندگی اینه یا سر بزنگاهیه مثلا.
دقیقا. یعنی نقطه عطفیه در زندگی یک قهرمان، ولی همه اون نیست. یعنی فرض رو بر این میذاریم که شما قهرمان رو اساسا لزومی نداره که بشناسین، مثلا مثل رمان شلوخوف، رمان‌های شلوخوف که ما با به دنیا اومدن قهرمان شروع می‌کنیم تا لحظه‌ای که می‌میره. 50 سال زندگی قهرمان رو همراهش می‌ریم و تمام پستی و بلندی‌های زندگیش رو داریم. در داستان کوتاه دیگه این اتفاق نمی‌افته و ما می‌گیم که آقا قهرمان رو اساساً لزومی نداره که تمام روایت زندگی قهرمان رو بدونید، ولی نقطه ای رو که قراره توی زندگی اون، حالا با یه کشف حقیقتی که اتفاق میفته مثل همین داستان و گذرگاهی میشه برای اینکه زندگی قهرمان دستخوش تغییر و تحول اساسی بشه، اون رو ما میایم از تمام روایتش میکشیم بیرون و میکنیم یک داستان کوتاه یا یک داستان نیمه بلند.
شنوندگان عزیز، در بررسی رمان حرمت چکنی که هفته گذشته طی برنامه کتاب شب تقدیم حضورتون کردیم با جناب احسان پویا، نویسنده و منتقد معاصر، مشغول گفتگو هستیم. و من در اینجا سوال میکنم ازشون که با وجود کوتاه کردن ها و اختصاری که معمولا در یک داستان کوتاه اتفاق میفته، چطور ممکنه ما به شاکله اصلی روایت دست پیدا کنیم؟ آیا این لطمه نمیبینه؟
خب اساسا وقتی که داستان کوتاه کشف شد در ادبیات، این جریان پیش اومد که دقیقا همین سوالی که شما مطرح کردین مطرح بود که آیا ما میتونیم یک تکه ای از زندگی یک قهرمان رو نشون بدیم و این قهرمان رو آیا دستخوش تغییر یا اختصار نمی کنه؟ و مسئله اینجاست که ما ممکنه که بتونیم زندگی آدم ها رو برش هایش رو نشون بدیم، اما باز بنمایه های اصلی برای خلق یک کاراکتر همون بنمایه ها هستن. یعنی ما میبینیم که در همین داستان حرمت شکنی باز نهایتا ما میریم سر وقت روابط اصلی، یعنی روابط پدر و فرزند یا روابط فرزند در دل یک خانواده اساسا بنمایه ایه که نمیتونیم اون رو از داستان جدا کنیم. یعنی اگر ما بخوایم روایتی رو بگیم، روایت به این عنوان که خب ما برای قصه گفتن احتیاج به قهرمان داریم و برای اینکه بتونیم قهرمان رو نشون بدیم باید زندگی اون رو نشون بدیم، بنابراین این قهرمان اینجا تقسیم میشه به دو تا کلان الگوی مهم. یکی این که خود قهرمان چیه و یک ظرفی که قهرمان داره توش به دنیا میاد، بزرگ میشه، رشد میکنه، که آلیس مونرو بسیار به نظر من هوشمندانه این موقعیت رو انتخاب کرده و قهرمانش رو یک دختری قرار داده که در شرف بزرگ شدن، در شرف در واقع پایان دوره نوجوانی و
داره به بلوغ میرسه باشه.
دقیقاً. و دقیقا وقتی که بلوغ تموم میشه، دوره ایه که انسان با حقیقت زندگی مواجه میشه و این همون اتفاقی که توی این داستان میفته و به درستی هم میفته. یعنی لورن حالا از حال و هوای مدرسه میاد بیرون و بعد از اینکه در واقع با دلفین آشنا میشه، نویسنده کدهایی رو میذاره که دلفین قرار نیست یک دوست معمولی باشه، قرار دلفین زندگی لورن رو دستخوش تغییر و تحول اساسی بکنه، که خب پیشتر هم که میریم باز همون مفهوم اصلی که فرزند بودن چه اهمیتی داره یا فرزند کسی بودن چه اهمیتی داره توی این داستان ارائه میشه. خب این مفهوم یک مفهوم بسیار قدیمیه، یعنی شما به متون کهن خیلی پیشتر از این هم که دسترسی پیدا نگاه بکنین متوجه این جریان میشین که این یک مفهومیه که در واقع ساختار هرمنوتیکی داره و بارها و بارها در ظرفهای داستانهای مختلف ریخته میشه. مثلا ما توی ادیپ هم با همین مواجهیم که ادیپ یک حقیقتی رو متوجهش میشه که زندگیش رو دستخوش تغییر میکنه، یا هملت همین اتفاق براش میفته وقتی که هملت به واسطه دیدن روح پدر یک حقیقتی رو در یک جمله با اون مواجه میشه که جهانبینی ذهنیش رو میریزه به هم. لورن هم توی این داستان همین اتفاق براش میفته، یعنی جایی مواجه میشه با این قضیه که اساساً آنچه که تا امروز فکر میکرده، آنچه که آن دنیای متعادل و صافی که داشته، با بازگو کردن یک حقیقت توسط دلفین دستخوش تغییر و تحول میشه و درام اینجا به وجود میاد که قهرمان متوجه یک بی‌نظمی میشه، یک بی‌نظمی که در تقدیر براش رقم زده و خودش اتفاقاً هیچ نقشی توی اون نداره. ما برای اینکه بتونیم این مسئله رو بشکافیم باید یک تعریفی از روایت ارائه بدیم که آقا روایت اساساً مختص داستان و مختص اساطیر نیست. در واقع اساطیر به ما یادآوری میکنن که هر انسان یک روایت. من امروز روایت زندگی خودم هستم، از لحظه‌ای که میتونم جهان رو ببینم، لحظه‌ای که به دنیا میام، تا همین امروزی که روبروی شما نشستم، من یک روایتم. حالا این روایت با بازگو کردن یک حقیقت ممکنه دستخوش تغییر و تحول بشه، بسته به اینکه اون حقیقت چقدر بزرگه. و نویسنده اینجا خیلی هوشمندانه موقعیت رو انتخاب میکنه و میاد و دو تا مفهوم اصلی رو با هم ادغام میکنه. مفهوم اول اینه که من یک روایتم که دارم زندگی میکنم و از جایی که به دنیا اومدم این روایت شروع میشه به نوشته شدن یا گفته شدن، اما همه چیز به من بر نمیگرده. اون مفهومی که ما در روانشناسی میگیم که آب یک فرد داریم و یک جمع داریم، یعنی از وحدت ما همواره میرسیم به کثرت و از کثرت دوباره به وحدت میرسیم، که اون چیه؟ من یک روایتی هستم که به واسطه پدرم تعریف شدم و به واسطه خانواده‌ای که توش هستم، محیطی که توش به دنیا اومدم و بار اومدم، روایت من مثل یک گیاهی شروع میکنه به رشد کردن و شکل گرفتن. اما خود این روایت در واقع برمیگرده به حقیقتی که پیش از این که من به دنیا بیام هم وجود داشته. و دقیقا بنمایه اصلی این داستان همینه. یعنی لورن تا یه جایی متوجه میشه که خانواده بسیار خوبی داره، پدر و مادرش دارن به خاطر اینکه اون خوب زندگی کنه زحمت میکشن و اساسا مخفیانه با هم دعواهایی دارن که مربوط نمیشه به اون تا سنی که در واقع تا همین سنی که به بلوغ رسیده. و با شنیدن این حقیقت که دلفین به اون میگه، متوجه میشه که تمام این سالها یک دعوای مخفیانه‌ای که وجود داشته بین آیلین مادرش و هری دقیقاً برمیگشته به همین نکته. و خب جهان بینی قهرمان اینجا عوض میشه. یعنی امروز اگر من متوجه این جریان بشم که این دوتا آدمی که من فکر میکردم پدر و مادرم هستن، پدر و مادرم نیستن، تمام جهان بینی میریزه به هم. و اینکه خب من از کجا اومدم، برای چی به دنیا اومدم، یعنی اگر شما پدر و مادر من نیستین پس چرا،
چیه ماجرای
چیه جریان. که خب توی داستان این بازگو میشه و دقیقاً یعنی یک گره ای اول افکنده میشه و بعد گره باز میشه توسط خانواده.
مخاطب دست خالی نمیمونه، به هر حال یه چیزی گیرش میاد.
بله دقیقاً.
خیلی متشکرم. در قصه‌ای که روایت شد، پایان ماجرا خیلی به روشنی و وضوح بیان نمیشه و گویا که از خواننده و مخاطب هم کمک میخواد برای به پایان بردن این ماجرا، یا به حدس و گمان خواننده واگذار میکنه پایان رو. این رو شما چه میبینید و دربارش چه میگید؟
دقیقا همون نکته‌ایه که توی داستان کوتاه اتفاقا روش اهمیت ویژه‌ای داره. یعنی اون چه که داستان کوتاه رو از بقیه داستان‌ها جدا می‌کنه اینه که توقع خواننده دیگه به این نیست که تکلیف قهرمان روشن بشه. ما در رمان می‌گیم که آقا وقتی که مثلا مادام بواری زهر رو می‌خوره و می‌میره، دیگه داستان تموم میشه. برای اینکه قهرمانی دیگه وجود نداره. اما در رمان در داستان کوتاه وقتی ما گفتیم یک برش از زندگی رو میاریم، در واقع برخورد قهرمان با اون عنصری که قراره در زندگیش تعیین کننده باشه ما میبینیم و بعد تموم میشه. یعنی زندگی قهرمان تموم نمیشه، فردایی وجود داره برای لورن و فردا صبح دوباره زندگی لورن در یک فضای مجازی داره شکل میگیره. ولی هنرمندی آلیس مونرو به نظرم توی این داستان اینه که ما گره‌ای رو که میندازیم که آقا اصلا لورن بچه اینها هست یا نه، و به توسط هری و آیلین توی یک مراسم درست و حسابی وقتی که مثلا خاکستر بچه قبلی رو میریزن بیرون و در واقع این بند رو از زندگیشون برای همیشه رها میکنن و این سوال برای همیشه هم به خودشون پاسخ داده میشه و هم به لورن که قهرمان داستان هست پاسخ داده میشه، داستان پایان پیدا میکنه. اما واقعیتش اینه که برخوردی که دلفین توی این داستان میکنه، این که با یک خدافزی خشک و خالی و یک خدافزی سرد جدا میشه و همه آرزوهاش رو با خودش میبره، این شبهه رو به وجود میاره که آیا توی این مسئله هری و آیلین آیا دروغ گفتند یا نگفتند. این اون ته بازیه که برای داستان کوتاه ما همیشه در نظر میگیریم و میگیم که آقا این روایت همواره ممکنه، یعنی این دغدغه ذهنی میشه برای لورن در آینده که خب حالا مسئله حل شده اما آیا حقیقتی در کار بوده. یعنی آنچه که گفته شده که آقا فرزندی که برای دلفین بوده فرزندی بوده که در اون تصادف کشته شده، آیا این حقیقت داره یا نه؟ این اون مسئله‌ای که توی داستان کوتاه اصلا قرار نیست بهش جواب داده بشه. یعنی وقتی یک حقیقتی بیان میشه و رو میشه، صرف این که یک دروغی در پسش بوده یا یک پنهانکاری همیشه در تمام طول عمر لورن در پسش بوده، خب از این به بعد هم همونه. یعنی رئالیسم یعنی همین. ما نمیتونیم تکلیف رو برای قهرمان روشن کنیم در رئالیسم. در رئالیسم هر روز قراره که یک اتفاق جدید بیفته و قهرمان اتفاقا به خاطر اینکه در روزمرگی قرار میگیره قهرمان رئالیسمه و فردایی هم وجود داره و لوران همیشه تا پایان عمر این سوال براش هست که خب پدر و مادر من اساساً کیان؟ ممکنه که دروغ گفته باشن و ممکنه هم هست که حقیقت رو گفته باشن. اینجاست که اون با زندگیش مواجه میشه و باز دستاورد اصلی رئالیسم به نظر من، یکی از دستاوردهای اصلی رئالیسم اینه که قهرمان همیشه تنهاست. یعنی ما همیشه در نهایت در رئالیسم در رمانتیسیسم به این نمیرسیم. یعنی در رمانتیسیسم ما یک ساختار پیچیده و یک رمان بلندی رو طی میکنیم تا قهرمان به اون چه که میخواد برسه، اما دقیقاً وقتی که رسید از فردای اون روز رئالیسم تعریف میشه. و این دستاورد این داستان کوتاه هم هست، کما اینکه این هم یک داستان رئالیستیه. فردا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بسیار متشکرم. امیدوارم که این بخش برنامه کتاب شب هم مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره. تا داستانی تازه و شرح و تحلیلی دیگر، همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. از جناب علی هم بسیار متشکرم.
منم خیلی ممنونم و شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
بسیار متشکرم.
عزیز لارسینز کتاب شب اونوال برنامه اردبیل رادیو سنان شدید دوستر ممنون اخ چوب شبا کنی شدید ایسوس همزنون میر فاصله پخش خدمت از دو الاغ و گیدخ برنامه لاری حضور از دوام لادخ. سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار، سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار، و زو به عاشق بیدل خبر دریغ مدار، به شکر آن که شکفتی به کام بخت گل، نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار. حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. جهان و هرچی در او هست سهل و مختصر است، ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار. کنون که چشمی قند است لعل نوشینت، سخن بگوی و ز توتی شکر دریغ مدار. مکارم تو به آفاق میبرد شاعر، از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار. چو ذکر خیر طلب می کنی سخن این است، که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار. غبار غم برود حال خوش شود حافظ، تو آب دیده از این ره گذر دریغ مدار.
دوش در حلقه ما قصه یکی سوی تو بود تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود دل که از نامک مژگان تو در خون میگشت دل که از نامک مژگان تو در خون میگشت باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود من سرگشته همم اهل سلامت بودم من سرگشته همم اهل سلامت بودم دام راهم شکنم طره بوی تو بود
زندگی جاری است در لانه کوچک در انبوه درختان یک جنگل بر وسعت آبی دریای مواج در خنده های کودکی بازیگوش
با ورود بی‌رویه فاضلاب‌های صنعتی به آب این دریا، هزاران ماهی تلف شدند و صنعت ماهیگیری در عمل با چالش